بسم الله الرحمن الرحیم. قال الصادق علیه السلام: احسن الموعظه ما لا یجاوز القول حتی الصدق. این باب در مورد موعظه است. امام صادق علیه السلام فرمود بهترین موعظه آن است که لا یجاوز القول حتی الصدق. سخن، محدوده سخن صدق و راستی باشه، این بهترین موعظه است. حالا وقتی که شما میگید سخن صادقانه، صدق در مقابل کذبه، ولی وقتی میگید موعظه صادقانه یعنی چی؟ سخن صادقانه یعنی سخن صادقانه باشه، دروغ نه. اما موعظه صادقانه یعنی چی؟ یعنی اون واعظی که داره موعظه میکنه صادقانه داره موعظه میکنه، اقل مقدارش اینه که باید خودش متعظ بشه، بله موعظه صادقانه نیست دیگه. یک کسی که یه صفتی در خودش نیست مردم به اون موعظه میکنه، از نظر ما صادق در موعظه به حساب نمیاد. لذا احسن موعظه اونی که قولش از صدق تجاوز نکنه، والفعل حتی الاخلاص، و حدود فعلش هم اخلاص باشه، یعنی عمل رو برای غیر خدا انجام نده در مقام موعظه. به نظر من بهترین موعظه قرآنه، نظر خدام همینه. تو آیه قبلی خوندیم، تو بحث قبلی گفت موعظتون، موعظتون، بله قرآن موعظه است، قرآن بهترین موعظه است، هیچ واعظی مثل قرآن نیست. شما واعظی مثل خدا داریم؟ موعظه مثل کلام خدا داریم؟ فإن مثل حالا چرا باید واعظ اخلاص داشته باشه؟ چرا باید صادق باشه در موعظش؟ ان هر جایی میاد در مقام تعلیله، ان بیان علت میکنه، حتی هر جایی که میاد غلط این تعبیر من، ان یه جایی هم برای تاکید فقط میگونه که در اونجاهایی که یه مطلبی گفته میشه بعدش ان میاد، این ان در مقام تعلیله. چرا باید واعظ این دو خصوصیت رو داشته باشه؟ چون مثل الواعظ والمتعظ کالیقظان والراقد. واعظ و متعظ مثلش مثل خواب و بیداره، یقظان بیداره، راقد خوابه. واعظ بیداریه که میخواد خواب و موعظه کنه. فمن استیقظ عن رقدت غفلتهی، کسی که از خواب غفلت و مخالفاتهی و معاصیه و مخالفت با اوامر الهی و معاصی الهی، کسی که از این خواب بیدار شده به لطف خدا، صلاح عن یوعظ غیره، یوقظ غیره، صلاحیت داره که دیگری رو از خواب بیدار کنه. من ذلک الرقاد، از اون خواب بیدارش کنه، از خواب غفلت و مخالفت و معصیت.
رقاد با نام چه فرقی؟
چی؟
رقاد با نام
نمیدونم فرق عمیقشون چیه. یه کتابی هست به نام فروغ اللغات، فرقای دقیق اینا رو گفته که مثلا رقده چیه، نوم چیه، من الان نمیدونم که این دو تا
چیه. خواب معنی میشه،
بله خواب معنی میشه. فروغ اللغات نمیدونم، همین اسمش همینه، فروغ اللغات. تو مفرده ممکنه اشاره کرده باشه، ولی این که مختص تفاوت لغات باشه اون کتابه، فروغ اللغات. اما السائر فی مفاوض الاعتداء و الخائز فی مراتع الغی، کسی که سیر میکنه کجا؟ فی مفاوض الاعتداء، در چراگاه ظلم و ستم. والخائز فی مرات الغی، کسی که خوض میکنه، گردش میکنه، چرا میکنه در چراگاه گمراهی. و ترک الحیا به استحباب سمعه، یعنی چجوریه؟ یعنی این چیزا رو دوست داره، کسی که سمعه رو دوست داره، دوست داره که ازش تعریف کنه، میشه سمعه. سمعه یعنی به گوش رساندن، دوست داره بشنوه که مثلا مردم ازش تعریف میکنه، عجب آدم خوبی، این میشه سمعه. و ریا، ما که کلا همه مشرکیم، خیالتون راحت میشه اگه کسی پیدا بشه مصادیق شرک رو بگه، میفهمیم ما همه مشرکیم. هر کسی دوست داشته باشه که ازش تعریف کنن مشرک، هر کسی اگه ازش تعریف نکنن ناراحت بشه مشرک، هر کسی که بعدیشو بگن ناراحت بشه مشرک. من اگه اینجا 100 سال بیام بدون هیچ چشم داشتی اینجا کار کنم، بعد یه روز مثلا شما یه کلمه جورآمیز به من بگی، بگم بابا 100 سال من اینجا اومدم لااقل اینو بهم نمیگفتی، من مشرکم. تقاضای هورا باریکلا داشته باشم مشرکم، تقاضای احترام داشته باشم مشرکم، اگه فکر کنم چرا بهم سلام نکرد، اگه من اینو داشته باشم مشرکم. شما اگه بیاین اینجا انتظار داشته باشید کسی ازتون تشکر کنه مشرک. این که ما چه وظیفه‌ای داریم سر جای خودشه ها، اما اگه ما این انتظار رو داشته باشیم مشرک. هر کسی نگران فردای روزش باشه مشرک. کسی قصه فرداش رو داشته باشه مشرک، خدا رو نمی‌شناسه. کسی که میگه دعا کردم مستجاب نشده، چرا دعا مستجاب نمی‌کنی؟ مشرکه، چون خدا رو نشناخته. کسی که استحباب صمعه داشته باشه، دوست داشته باشه ازش تعریف کنه، این مشرکه. و ریا، حالا یه جور ساده ترشو بگیم، مؤدبانه بگم یا بی‌ادبانه؟ بی‌ادبانه خنگه. خنگه. میدونید چرا؟ چون معرفت نداره. معرفت نداره. چطور من الان دلم برای من فرق میکنه که مثلا این شوفاج الان این چند وقت من اومدم اینجا ازش سوال کنم بگم بالاخره نظرت راجع به صحبت‌های ما چیه؟ بعد میگه خیلی افتضاح بود این صحبتات. من میگم خیلی تو نامردی. حتی فکر کردم تا حالا که این از من تعریف کنه، چون اینو صاحب هیچ اثری نمیدانم. اگه من شما رو صاحب اثر بدانم مشتکم دیگه. من نباید شما رو صاحب اثر بدانم، چون شما صاحب اثر نیستید که من بدانم. خب اگه من شما رو صاحب اثر ندادم، چه شما از من تعریف بکنی چه نکنی، خب من مشرکم وقتی که دلم میخواد شما از من تعریف کنی. چون تعریف شما، چرا دلم نمیخواد که این دیوار از من تعریف کنی؟ چرا دلم میخواد شما از من تعریف کنی؟ شما چرا دلت میخواد عملتو من ببینم؟ چرا شما دلتون نمیخواد عملتون رو دیوار ببینه؟ میگفت قنوت داشت، میگفت یه دو قطره اشک هم اومده، گفت خدای این حرون نشه یک کیلو قلب بیاد اینو ببینه این دو قطره اشک ما رو. خب حالا میگه این دو تا قطره اشک اومده یکی بالاخره برسه ببینه حرون نشه دیگه، این مشرکه. چه حالا همون آدم دلش میخواد مثلا دیوار اشکشو ببینه، چون دیوار رو صاحب اثر نمیده. ما چون دیگران را صاحب اثر میدانیم ناراحتیم. خیلی وقت ما رفتیم شمال، این الاغا اومدن جلو ماشینمون ناراحت شدیم. الاغ دیگه، خب آدم ها میبینن جلو ماشینمون ناراحت میشه، آدم چه فرقی میکنه با اون؟ چون ما از این انتظار داریم. نمیخوام به مردم تو میکنم بگم مردم الاغنا، دارم به نگاه ما نگاه میکنم، ما نگاهمون باید چه جوری باشه. حالا اگر کسی فقط و فقط خدا را صاحب اثر دانست، خب الان یه سنگی از آسمون افتاد تو کله من با این سنگ دعوا میکنم؟ حالا یه کسی اومده یه ضربه زده تو کله من چون اینو صاحب اثر میدانم از دست این دلخورم ناراحتم با این دعوا میکنم، اما اگه دانستم که جز خدا احدی کاری نیست. ریا از رؤیت میاد، رعاه ریا یعنی به منظر دید قرار دادن یه چیزی، نشون دادن، بخواد عملشو نشون. سمعه اینه که دوست داره بشنوه، ریا این که بخواد نشون بده. گفتن عجب نمازی میخونه، تو نماز. گفت روزه هم هستم تو نماز. و شهرت، دوست داشته باشه شهرتو. و تزیعه، اون که شهرت دوست داره واقعا دیگه خنگه دیگه. چون آدم تا وقتی که المرء لنفسه ما لم یعرف، انسان مال خودشه تا وقتی معروف نشده، معروف بشه اول بدبختیشه. و شهرت این بود که اسم اسباب شریعه اون اوایل دستور الامر داد که هیچ کس در تاریخ بهش عمل نکرده، در تاریخ معاصر حداقل میگفتش که اگه مشهور شدی برو فوری. بزرگان 6 ماه بیشتر در یه جا نمیموندن، شهر به شهر سفر میکردن که کسی نشناسدش. خیلی ها بودن گمنام بودن، خیلی ها، خیلی زیاد بوده. آقای عراقی اصلا کسی نمیشناختش، همین اواخر معروف شد. آقای عراقی هم مباحثه یا اطلاع اسد مناطقی خونساری بود، هم مباحثه‌ای بودن تا آخر عمر. آقای اسد مناطقی میرفت درسش، تا آخر عمر میرفت درسش. حالا یه داستانی دارم، من نمیتونم اونو تعریف کنم، داستان جایز
تشنه میکنی کلا چشنه میداری
اینا دیگه فنون سخنوریه.
وقت بعد از کلاس دیگه
خودش به دست خودش
خدا بخواد اسم آقای عرکی بیاد
به دست خودش دو تا دخترش رو داد به آقای خونساری آقای عرکی خودش به دست خودش کفن کرد اونا یعنی این دخترش از دنیا رفت دوباره اون یکی دخترش داد ایشون گفته بود که ببخشید من این تعبیرش رو میگم دیگه دامادش بود حماوسش هم بود میرفت درسش وقتی که آقای خونساری از دنیا رفت از همون جایی که درس مونده بود ایشون ادامه داد ببخشید اینو میگم این آقای عرکی فرموده عذرخواهی میکنم فرموده بود که اگر کسی رفت سر قبر این آقا یعنی آقای آصف معتقی قنصاری و حاجت نگرفت بیاد ریشای من از تر بترش اینم اعتقادش اگر که رفت سر قبرش و حاجت نگرفت این که مالا مثلا ریشای من بترش به تعبیر اوناست دیگه یعنی که حتما حاجت میگیرید حالا مثلا ریش خب خیلی مهم بود تعبیر ایشون رو خواستم بگم خودش اینجور فهمید آصف محمد تقی آصف احمد نه آصف محمد تقی آخر همین توی کنار قبر شما کنار قبر آقای حائریه علامه طباطبایی بغلش استاد احمد خونساریه بعد اون چند تا قبره که قبلا سه تا بود الان یک دو تا اضافه شد اون سه تا یکیش آقای حائریه یکیش استاد احمد تقی خونساریه
هم
مباحثش بود هم نامش هم شاگردش میرفت درسش شاگرد که نبود که میرفت درس یه نفر رفته بود خدمت آقای عراکی گفته بود آقا من استخاره میخوام استخاره میخواست بکنه که بره تبلیغ گفته بودن بیا فلانجا تبلیغ بعد اینم فکر کرده بود که خب من درس و بحث دارم الان بناشم برم تبلیغ درسم میخونه گفت چرا من میخوام میشه آقای عراکی استخاره میکنم اومد گفت آقا میخوام استخاره کنم موضوعم نگفته که چیه استخاره دارم آقا گفت بعد نماز نماز تمام شد گفت شما بمون مردم رفتن گفت بیا با هم بریم تا خونه میای با من تا خونه گفت استخاره تو را برات میکنم گفت که این طلبه ها رو میبینی امام زمان از اینا راضی نیست آقای عراکی داره میگه این طلبه ها رو میبینی امام زمان از اینا راضی نیست مردم دارن بیدین میشن اینا به فکر درس و بحث خودشون هستن من آرزوم این بود که از شهرم نامه برام بفرستن برم تبلیغ میخوای حالا برات استخاره کنم تو نه آقا دیگه حاجه آقای امجد گفت که ختم خانومش بود خانم آقای عراکی گفت که این منبری آقای حیدری داشت تعریف میکرد آیت الله نمیدونم چی شیخ الفقه آقا و المجتهدین بعد گفت تو گوش من گفت این چی میگه این شیخ گفت آقا داره تعریف شما رو میکنه یک بعد بیرایی به خودش گفته بود که من اونو نمیتونم بگم بعد بیرا دیگه این رو اصلش رو گفتم دیگه فوشش که نمیتونم بگم که بود من نمیدونم چی هم نیستم یه فوشی به خودش داده من نمیدونم اصلا اینا کجا رفتن یه دفعه نسلشون رفت
برکت هم رفت
بله با اینا برکت هم رفت بر ریا و شهرت از شهرت بعدش میاد مومن و تزی اینا فرار میکردن از شهرت آسد عبدالهادی شیرازی که مرجع تقلید بود وقتی نابینا شده بود گفته بود الحمدلله ما از گردونه خارج شدیم چون نابینا شدیم دیگه کسی به ما مراجع شد مرجع تقلید گفته بود الحمدلله ما از گردونه خارج مرجع تقلید خواص بود آسد عبدالهادی شیرازی مرحوم آسد جمال بلپایگانی گفته بودن آقا مرجعیت شایسته شماست همه به ایشون رجوع کرده بودن گفته بود من کمربند جهنم به خودم نمیبندم کمربند جهنم مرحوم اسد احمد کربلای استاد آقای قاضی گفته بودن وقتی که تاجرای تهران به یک کسی بعد از فوت مرجع رجوع میکردن همه شهرها به اون رجوع میکردن اون میشد مرجع تقلید کل رجوع کردن به اسد احمد اسد احمد گفت اگر جهنم رفتن واجب باشد من به الکفایه موجود است و اندازه کافی آدم است که بره جهنم دست سر من برتری اگر جهنم این فارسیش بوده اگر جهنم رفتن واجب باشد من به الکفایه موجود است یعنی مرجعیت و مساوی و جهنم رفتن میدونسته قبول نکرد خیلی ها رو داشتیم قبول نکردن وقتی که شیخ انصاری از دنیا رفت علما همه اجتماع کردن که کیو انتخاب بکنن میرزای شیرازی تو جمع علما نبود همه اتفاق کردن به شیخ علما گفتن آقا شما گفت من شایسته نیستم این شایسته است همه اتفاق کردن که میرزا شایسته است وقتی وارد شد گفتن حجت الاسلام اومد همونجا نشه زار زار گریه کرد گفت ببین کار اسلام به کجا رسیده که من شدم حجتش. اینطوری از مقام فرار میکرد. و این داستان خیلی عجیبه. اینو گفتم ولی هزار بار آدم بشنم و عجیبه. باید آدم بفهمه تو بفهمه چقدر عجیبه. الان که من دارم با شما صحبت میکنم، اگه یه کسی بیاد اینجا مثلا یه کتاب باز کنه شروع کنه مطالعه کنه، به من برمیخوره دیگه. ما اینجا بالاخره مباحثه داریم میکنیم، کتاب دور اون بر مطالعه کن. حالا وای بالی که بخوام نماز جماعت بخونم، یکی بیاد بغل دستم وایسه بلند بلند نماز فرادا بخونه، اونم بغل دست. به مرحوم عاشق محمد بهاری گفتن که میرزا محمد تقی شیرازی، میرزا محمد تقی شیرازی، ایشون شایسته تقلید هست یا نه؟ گفت جوابتون رو بعدم میدم. نماز مغرب عشا که تا 4-5 تا صف علما و مجتهدین میستادن، میرزا وایساده بود نماز خونه، این عاشق محمد بهاری هم رفت سجادش انداخته بود بغل سجاده میرزا، این داره نماز جماعت خونه، اینم بلند بلند برای خودش بسم الله الرحمن الرحیم داره نماز بلند بلند، نماز مغرب، نماز مغرب که تمام شد سجادهشو جمع کرد رفت. گفت برین ازش تقلید کنین. گفتن چطور؟ فرمود که در تمام وقت نماز من دقت کردم، دیدم هیچ تو ذهنش نگذشت که این چرا اینجا بغل دست من وایساده، اصلا اخس خاطرش نگذشت که این چرا اینجا وایساده. خیلی سخته ها، خیلی باید انسان گردنه هایی رو تی کرده باشه تا اینجوری بشه. آخه گفتنی نیست، ممکنه منم سوخت به سکوت زبان که نیست، تو سکه شدم میگذره دیگه. آخه مرد اگه اینجا چیکار میکنی؟ یکی بیاد بغل دست من وایسه نماز جماعت دارم میکنه، خب برو اون بر بخون. میگه از فکرش نگذشت تا که من این اینجا چیکار میکنه. حالا رفتیم از شهرت رفتیم به مقام. اینا اصلا اینجوری بودن، حالا نمیدونم الان اگه بگی تعجب میکنه. الان میبینه که مثلا میگه شما چرا درس خارج نمیدی، میگه فوری بدو بره درس خارج بعدم میشه مرجع تقلید. به یکی گفتن شما برای مرجعیت آماده شو، گفتم من دارم برای رهبری خودم آماده. باور کن من راست میگم. آخه والا پله پله درسته، ولی سابق مثلا درس خارج علمایی میدادن که سن و سالی ازشون گذشته بود، به قول معروف استخون خورد کرده بود. و تزیع الالخلق، کسی که سیر میکنه در تزیع الالخلق، دائما در حال تزیع حقوق مردمه. و المتزیع به زی صالحین، المظهر به کلامهی امارت باطنه، قیافه صالحانو داره. متزیع به زی صالحی، المظهر به کلامهی امارت باطنه، با کلامش امارت باطنشو از آشکار میکنه، نشون میده با زبانش که درون من خلاصه شهریست آباد. اما وهوه فل حقیقت خالن انها، و در حقیقت خالی از حقیقت صالحانه، فقط صالح نماست، مثل تماشاگر نما، صالح نما. وهوه فل حقیقت خالن انها، قد قمرت ها وحشتهو حب المحمده. قمرت ها، قمره یعنی فرو رفته، حب محمده فرو رفت، در حب محمده قمرت ها حب و وحشتهو حب المحمده، در حب محمده غرق شده، یعنی آرزوش با تمام، به قول ما ترجمه فارسیش اینجوری میشه، با تمام سلولای وجودش دلش باید حمدش کنه، ازش تعریف کنه. و قشیت ها ظلمت و طمع، ظلمت طمع در بر گرفتتش. فما افتنهو به هواه و هوا فریبش داده، و ازل الناس به مقالته، با سخنش مردم گمراه کرده. قال الله عز و جل لبئس المولا و لبئس العشیر. بد مولاییه، بد عشیرهیه. و اما حالا کی باید موعظه کنه؟ من اسمه الله به نور تأیید. بازم کار از انسان گرفت به خدا نسبت داد. کسی باید موعظه کنه که خدا در پرده عصمت قرارش داده و حسن توفیق با نور تأیید، خدا تأییدش کرده، با نور، با نور یاریش کرده و حسن توفیق، توفیق بهش داده. فتحر قلبه، ببینید این آدمه کاری نیست، تحر قلبه، فاعلش خداست، خدا قلبش رو مطهر کرده، من الدنس، از آلودگی. فلا یفارق المعرفه، این از معرفت جدا شدنی نیست. و تقا، از معرفت و تقوا جدا شدنی نیست. فیستمع الکلام من الاصل و یترک قائله، سخن رو گوش میده، کاری با گوینده نداره. کسی که دنبال هدایت خودشه کاری با گوینده نداره، سخن رو گوش میده. آقا این حرف درسته یا درست نیست؟ چرا درسته؟ چون فلانی گفته. این کاری نداره کی گفته کی نگفته. یستمع الکلام من الاصل، به سخن گوش میده. آقا هر کی گفته؟ اونی که گفته. اجعل نفسک میزانا فیما بینک و بین الناس، در رفتارت خودتو با مردم ترازو قرار بده. اینو کی گفته؟ هر کی گفته. هر کی گفته. من مرید این سخنم، مرید این پیامم. هر کی گفته، هر بیوگر، حالا خودش کی بوده، پدرش کی بوده، پدر جدش کی بوده، چند تا بچه داشته، به من چه مربوطه اینا؟ این سخن مهمه برای من، چون من الان دنبال اینم که راهمو پیدا بکنم. انظر الی ماقال ولا تنظر الی ماقال، این مال اونجایی که میخوای پیامو بگیری عمل کنی، نه مال اونجایی که میخوای خودتو بسپاری به دست یک کسی که تربیتت کنه. اونجایی که میخوای بسپاری برای تربیت، میگه ولی انظر الانسان الی طعامه، اون یه چیز دیگه است. اما اینجا که به دنبال کیل کردن و ترازو کردن سخنانی، سخنو ببین چه ارزشی داره. یه نفر میگفت من یه گاراژدار زمان شاه، یه گاراژ میدونی شما گاراژ داره، من چی منظورمه؟ میگفت یه آدمه که به همه آلودگی ها مبتلا بود، میگفت یه جمله به من گفت، یه چیزی بهش گفتم، گفتم ما به سواری این ماشین ما رو کن که نوار نذاره، چون ماشینا نوار میذاشتن تو ارزم حضور شما، میرفت مشهد، میگفت تو مشهد نوار میذاشتن. گفت بهش گفتیم که آقا شما یه کسی به این میگه آهنگ نذاره. گفت حاجی آدم بعد خودشو درست کنه. میگه 30 سال بعد آقای بهادینی هم همین حرفو به من زد، گفت آدم باید خودشو درست کنه. آدم خودشو درست کنه، همه عالم اصلاح شده است. همه مشکلات ما از اینکه خودمونو درست نکردیم. ما چون خودمونو درست نکردیم، ما نادرستیم، همه جا رو نادرست میبینیم دیگه. با همه چی کج میبینیم. آدمی که چشش کجه همه چی تو کج میبینه. آدم چپول همه رو چپول میبینه. یه حرف واحد گفت از یه آدم ناجوری که به همه اشکالات مبتلا بود، شنیدم 30 سال بعد همون حرف آقای بهادینی بمزن. این اونجاست که میگه این آدم یستمع الکلام من الاصل، با سخن کار داره. و یترک قائله، با گوینده کاری نداره. الان میرن رو سراغ گوینده. به اسلام که میخوان حمله کنن، به گوینده حمله کنن. پیغمبر اینجوری بوده، بیوگرافیش اونجوری بوده. آقا ببین سخنش چی بوده. دنیای امروز که دیگه دنیای دیروز نیست که بخواید که مغالطه کنی. دنیای امروز دنبال قاعده زندگی میگرده. آقا هر کی بوده. الان شما چیکار داری؟ اونی که تو مجلس نشست کیه؟ ببین چه قانونی تصویب کرده. حالا یه مرگ بر مثلا این کمونیستای روسیه. خب اگه همون کمونیست تو روسیه یه قانونی تصویب کرده باشه که مردمش با اون قانون بتونن به راحتی زندگی بکنن، میگه باریکلا به اون قانون. کاری ما با اون کمونیست نگفتیم، باریکلا به عقیده اون کمونیست، که میگیم باریکلا به این قانون. این قانون قانون درستیه. ما میایم کپی میگیریم از روش اجرا میکنیم. مگر ما بسیاری از علوممون از کسانی نمیگیریم که عقیدهشون با عقیده ما مخالفه. بسیاری از امکاناتی که ازش استفاده میکنیم از اینو داره اینو میگه. دنیای امروز این دنیاست. دنیای امروز دنیایی که بعد بره بیوگرافی پیغمبر با شخصش چیکار داری، با شخصیتش کار داشته باشه. ببین چی گفته. این نگاه میکنه به این که یستمع الکلام من الاصل و یترک قائله کیف امان کان، هر کی میخواد باشه گویندش. قالت الحکما خذ الحکمه ولو من افواه المجانی، حکمت رو بگیر ولی از دیوانه. بله. یه نفر تو حرم امام رضا بود، تابستون پالتو پوشیده بود، بایستده بود جلو حرم. یه آدمی رفتش گفت چه خبره؟ گفت همش دست این کبوتربازه. همین دیگه، تا صبح چی نگفت. کبوترباز، امام رضا رو میگفت کبوترباز. گفت همش دست کبوترباز. کبوترباز کارش اینه که کبوتر رو اوج میده. کار امام رضا کبوتروازه دیگه. شما بریم اونجا اوجت میده با آسمان، کبوتروازه. گفت همش دست این کبوتروازه. یکی دیگه بود از همین دیوونه ها، یه عالمی ازش سوال کرد گفت اینجا چه خبره؟ گفت اینا خودشون رنگ میکنن. هم خودشون رنگ میکنن. سبقت الله و من احسن من الله. امام رضا رنگ میکنه و من احسن من الله سبقه. خودشون رنگ میکنن. بهلول دیوونه نبوده؟ اولا تو دیوونه نبود، دیوونه نما بوده. بسیاری از اینا دیوونه نمان. بعضی هم دیوونن، ممکنه یه دفعه حکمت از زبان دیوانه شنیده بشه. من از زبان گربه حکمت شنیدم. باور کن گفتم داستانش اینجا براتون. گربه. چرا گفتم؟ وقتی دلار شده بود 4000 تومان، من رفته بودم تو فکر که حالا چی میشه. خیلی ناراحت بودم که آخه چه جوری میشه اوضاع، چون میفهمیدم توابعش چی میشه. یه دوره کوتاهی چند روز دلار تا 4000 تومان هم رفت. بعد اومدم بیرون دم در خونه، دیدم یه گربه داره دنبال پروانه میدوه تو کوچه، میدوه دنبال پروانه، اینجوری میپرید دلار میپرید پایین. به خودم گفتم خاک بر سرت، این همه المیزان خوندی و این همه روایت خوندی و این از این گربه کمتری. این الان اصلا نگران نیست که دلار بشه 5000 تومان بشه 10000 تومان، این اصلا ناراحت. تو برای چی ناراحتی؟ همون خدایی که اینا اداره میکنه تو رو هم اداره میکنه دیگه، مگر غیر از اینه؟ ما از گربه کمتریم. اینم پیام گربه. اینو یادگاری از من گفتم داشته باشین، دارین دیگه. اینو این یادگاری از منه، این دیگه حرف منه. من میگم زندگی کارگاه عملی همین حرفاست. آدم در یه برهه میشینه اینجا روایاتو زیر و رو میکنه، بعد این روایاتو باید با زندگی خودش تطبیق کنه. منتها در ابتدای کار، ابتدای کار اینجوریه، آدم نگاه میکنه میبینه زندگیش اینجاست، اینا اونجاست. خیلی بین زندگیش و بین این روایات فاصله است. حتی اول کار ممکنه آدم وحشت آدم بگیره، خصوصا یکم اگه بخواد به اینا دل بده، میبینه وسط زمین و هوا قرار گرفته، چون میخواد اونجا ولش کنه. این میخواد همون داستان است. این توی یکی از کتابای انگلیسی است، خیلی داستان لطیفیه، تمثیل البته، چون این داستان اصلا نمیتونه واقع بشه. حالا بگم میدونه چرا نمیتونه واقع بشه؟ که میگه همه شنیدین دیگه، یه کوهنوردی سقوط کرد نیمه‌ی شب، بعد صدا زد گفت که خدای کمکم کن. بهش گفتن تنابتو ببر. حالا ما همه یه دونه تنابو داریم آویزونیم، اونم ببریم. فردا روزنامه‌ها نوشتن که کوهنوردی در یه متری زمین از سرما خوشی شد. در یه متری زمین، یعنی این تناب اگه میبرد اونجا زمین بود، تاریک بود، نمیدید، فکر میکرد که تو ارتفاعه. حالا این داستان واقع شدنی نیست، چون کی اون که مرده دیگه، کی نقل کرده که این صدا؟ این تمثیله، مثل داستان چوپان دروغگوه، تمثیله. گفت تو تنها امیدت این تنابه، اینو ببر تا من کمکت کنم. ما امید داریم به چیزای دیگه، ما امید داریم به رفیقمون، امید داریم به پدرمون، امید داریم به حساب بانکیمون، امید داریم به رفقامون، به شغلمون، به حزبمون. این امیدهاست که ما رو از خدا بریده. میگه شما تنابتو ببر تا من نجاتت بدم. حالا مقصود اینجاست، چون شما یه مطلب مهمی فرمودید، مقصود اینجاست که انسان وقتی میره سراغ این معانی، بعد به زندگی خودش نگاه میکنه، میبینه اصلا زندگی ما یه طرف دیگه داره میره، این معانی اصلا یه چیزای دیگه داره میگه. اگر اینا رو انسان باور کنه به لطف خدا و بعد تصمیم بگیره در زندگیش اینا رو پیاده کنه، در ابتدا ممکنه یه وحشتی بهش دست بده، چون میخواد اون تنابه رو ببره، خب ترس داره دیگه بریدن اون تناب. اما اگر اون تنابو ببره، میفته تو بغل خدا، بعد خدا ادارهش میکنه. بعد وقتی که اداره کرد باور میکنه یواش یواش، میبینه نه اینا راسته. دائما یه حرکتی بین این حرفا و زندگیش و پیچ و خم زندگیش طی میشه. این حرفا رو میبینه، زندگی رو میبینه، این حرفا رو میبینه، زندگی رو میبینه، این حرفا رو میبینه، زندگی رو میبینه. اینا دائما چرخ میخوره. به قول علامه طباطبایی، دائما یه شرکی میره، یه توحیدی به جاش میشینه، تا قدم آخر که یختم الله الشمل و یجمع الامر و ان الی ربک المنتهی. خیلیه. بله بله همینطوره.
داستان میگیم کار جناب این تنابا یا وقتایی مشروط به شروط بسیار زیادی میشه.
همینطوریه، درسته. این از دستی به درمانگرش هستم. این دیگه نتیجه موافق و مطمئن فوق اخلاقی، ضد اخلاقی بود. چی ضد اخلاقی؟ جوابتون تو این عبارت ها هست. من یه بار از اینجا میخوندم، من شما اینجا رو که نمیبینه، اما از این پایین مسپاشری، من اسمه الله، کی این نجات پیدا میکنه؟ من اسمه الله، کسی که خدا بهش اسمت بده. یا لذا باید دست التجا به سمت آسمان دراز بشه. بله واقعا درست میگین، اینور زندگی با هزاران تنابی که گردن ما بسته است. گردن هیچی، تمام از هر سلولی از سلولای بدن ما یه تناب به یه گوشه از دنیا بسته. اما اقسام ارتباطات و حب و بغض و دست خودمون هم نیست دیگه، ما که نمیتونیم دلمون رو عوض کنیم که. اما اگر کسی رو خدا بهش اسمت بده، ببین آقا جان یه جمله شما همه تو مارمزون خوندید چیه؟ یا آسم قلوب نبی، یعنی چی؟ یا آسم قلوب نبی، چقدر این قشنگه به عنوان یه ذکر. این دنبال ذکر آدم میگرده، اینا ذکر دیگه. یعنی ای خدایی که تو به قلب انبیا اسمت دادی، انسان در مقام ارتکاب خلاف موانعی داره. این امکان وجود داره که در مقام ارتکاب خلاف شما یکی یکی بیاید موانع رو برطرف کنی. آقا اگه انسان در مرعا و منظر مردم باشه میتونه خلاف کنه؟ خب یکی از مهمترین موانع چیه؟ اینکه شما بیاید مرعا و منظر رو از بین ببری، یعنی بری در خلوت. در خلوت خلاف کردن خیلی راحته دیگه، که در هیچ منچش. حالا خود خلوت هم تو در تو داره، انسان بتوانه یک خلوتی رو فراهم کنه که مطمئن باشه که در این خلوت هیچ چشمی نظارگرش نیست، هیچ گوشی شنوایی خلافی که میکنه نیست، و بعدا در هیچ جا نقل نخواهد شد. یعنی تو در تو خلوت ایجاد بکنه. اینجا احتمال خطا زیادتر میشه دیگه. من یه وعده‌ای دادم عمل نکردم، انشالله یه روز سوره یوسف رو میگم اینجا. شما در داستان یوسف، علامه طباطبایی شرح داده داستان یوسف فوق العاده، مثلا انگار خودش اونجا بوده. خلاصه فرمایششون اینه که میگه اصلا در ماجرای یوسف احتمال خطا 100% بوده و احتمال عدم خطا 0، چون اون تمام احتمالات رو برطرف کرده بود با مقدمات و مؤخرات و طول زمان و داستان. ولی یوسف نجات پیدا کرده، یعنی یوسف از صحنه نجات پیدا کرده که هیچ احتمال نجات درش نبوده. یعنی نمیشه شرح داد ماجرا رو. خداوند البته در لفافه به عفیفانه ترین سخن، از زشترین مسائل سخن گفته به عفیفانه ترین زبان، خب خدا نجاتش داده. چرا؟ قبلا بارها عرض کردم اینجا، قرآن کریم جوابشو داره. میگه که وقتی که گفت قیت لک قال معاذ الله، ما در ادبیات میگیم شما دو جور میتونی حرف بزنی، میتونی بگی اعوذ بالله، اعوذ یا عنای مستتر داره، یعنی من به خدا پناه میبرم. اما همین جمله رو میتونی به مفعول مطلق تأکیدی بگی، بگی معاذ الله. اگه بگی معاذ الله، مفعول مطلق تأکیدی به کار بردی. مفعول مطلق تأکیدی هیچگاه در درون خودش مصدر نداره، این از لحاظ ادبی، ادبیات خشک. حالا تر و شیرینش کنی، شیرینی ترش چیه؟ شیرینی ترش اینه که وقتی که کلام حاکی از مافذ ضمیر انسانه. علامه طباطبایی میگه یوسف نگفت اعوذ بالله، گفت معاذ الله. چرا؟ چون یوسف اصلا خودشو مشاهده نمیکرد که بگه اعوذ بالله. این عدم مشاهده خودش در کلامش ظهور پیدا کرده، گفت معاذ الله. نگفتن انا حاکی از نبودن انا است در کلام یوسف. به همین خاطر میل مرحله بعد از خود انسانه دیگه، درسته؟ من باید خودم باشم تا میل داشته باشم دیگه. من یادم یه روز یک کارایی داشتم، دیدم حالم بده، بعد متوجه شدم که 3-4 ساعت از نهار گذشته، یادم رفته نهار بخورم. آدم ممکنه از گرسنگی خودش غافل باشه، آدم وقتی از خودش غافل باشه از گرسنگیش هم غافله دیگه. وقتی تعجب کنه میفهمه گرسنه است. حالا وقتی فهمید گرسنه است غذا میخواد، تا اون وقت که نفهمیده گرسنه است غذا هم نمیخواد. مثل وقتی که آدم تشنه است حواسش نیست، داره به شدت یه کاری انجام میده، بعد یه دفعه میشینه میبینه آ چقدر تشنه است. اون موقع از تشنگی غافل، از یاد آب هم غافل. انسان وقتی از تشنگی غافل باشه یاد آب نیست. میگه یوسف خودشو مشاهده نمیکرد چه برسه به اونو، اصلا نمیدید اونو که بخواد بگه آقا چجوری نجات پیدا کرد. میگه اصلا نمیدیدش که بخواد گرفتار بشه تا نجات پیدا بکنه. گفت قال معاذ الله. اینه حکما گفتن خذ الحکمه ولو من افواه المجانین. قال عیسی ابن مریم، جناب عیسی فرموده که جالسو، با کسی همنشینی کنید و مجالست کنید که یذکرکم الله رو رؤیتو، دیدن شما رو به یاد خدا بندازه. و لقاؤه فضلن عن الکلام، چه برسه به کلام؟ همین که مشاهدش کردی یاد خدا بیفتی، چه برسه به کلام؟ ولا فضلن عن الکلام یعنی هم که میبینیش یاد خدا بیفتی، چه برسه وقتی شروع کنه به حرف زدن؟ وقتی شروع کنه به حرف زدن از دهانش نهج البلاغه بیرون میاد. شما نهج البلاغه رو بخون ببین چقدر زیباست. نهج البلاغه اصلا تلالو داره. بله. قبلشو نخوندی؟ خب دیگه کلو بشربو را به جان گوش کن، بلا تصرفو را فراموش کن. قبلشو بخونی؟ قبلشو نخوندی شما؟ کلو بشربوشو خوندی، بلا تصرفوشو نخوندی. آها، ان لا تصرف عنی، خدای اگه تو نباشی من به اینا میل پیدا میکنم، درسته این حرف؟ چه اشکالی داره؟ امام حسین میگه خدای اگه تو نباشی من خطا میکنم. یا عاصم قلوب النبیین یعنی قلب انبیا رو تو حفظ کردی، تو قلب یوسف رو حفظ کردی، یا عاصم قلوب النبیین تو قلب نوح رو حفظ کردی، تو قلب هود رو حفظ کردی. جناب هود ایستاده در مقابل همه این قوم گردن کلفت 6000 سال پیش، مردم این روزگار اینن، وای به حال اونا ببین چی بودن، اینقدر گردن کلفت بودن مردم که خدا باید با عذاب اینا رو تصفیه می‌کرده. الان تو چمن چنین عذاب بیاد؟ عذاب نمیاد الان که یه دیگه قومی از زوری زوفه زمین پاک کنه. اینقدر نخراشیده و ارز نتراشیده بودن که اصلا استعداد اقوام بعدیشون هم باطل میکردن. جناب نو وقتی فهمید که دیگه اینا استعداد ندارن، فرزنداشون که فهمید استعداد نسلی باطل شده. آخه به هم یکی به امیر المومنین گفت که آقا شما چند تا رو کشتید؟ فکر کرد فیلم ارباب القاص که با هم دیگه مسابقه میذاشتن. از مثلا حضرت این گفتش که من مثلا حضرت همون مثلا 7 تا من عددش یادم نیست، میگه آقا من 27 تا رو کشتم. حضرت همون دقیق تو با من فرق می‌کنی، من نگاه می‌کنم تا 7 پشتش رو نگاه می‌کنم، اگه قرار باشه که یه مسلمان شیعه از این متولد بشه اینو نمی‌کشم. ممکنه که 70 پشت دیگه این آدم یه آدم درستی متولد بشه، ولی اینکه اون 69 پشت همه کافر باشن. جناب نوح میگه که رب لا تزر علل کافر علل ارض من الکافرین دیارا، خدای ریشه‌شونو بکن. ببینی کسی که 900 سال صبر میکنه میتونه 900 سال دیگه هم صبر کنه. اگه قرار بود کسی صبرش تموم بشه همون روز اول تموم میشد. ما ایم که یه بار صبر میکنیم بار دوم میترکیم، اما کسی که 950 سال صبر میکنه یه 950 سال دیگه که چی؟ 10 تا 950 سال دیگه هم صبر میکنه. نگفت رب لا تذر علی الکافرین دیارا بعد شروع کنه فحش دادن به اینا، دلیلشو گفت، گفت انهم لن یلدوا الا فاجرا او کفارا، از اینا دیگه آدم درست متولد، اینا فقط کافر متولد میشه ازشون، نسلای بعدی هم بالاخره اونا هم حق دارن دیگه، اگه بنا باشه این کافر ازش متولد بشه. این دیگه یعنی استعداد نسل بعدم سوزونده. ببین اینا چه قدرتی داشتن در کفر. حالا عذاب اومده این ریشه اینا رو کنده. اون وقت جناب هود وایساده جلو آدم ها اینطوری نتراشیده، به عزیزترین عزیزانشون داره توهین میکنه، به عزیزترین عزیزانشون توهین میکنه. چی میگه؟ میگه که من از خدایان شما بیزارم. بعد اینا خب خیلی جای تعجب داره کسی عمیقا دقت بکنه. شما فکر کن الان انسان به مقدسات یکی توهین میکنه، سر آدم میبره، آدم به پدر یکی توهین کنه، به مادر یکی توهین کنه، به فرزند یکی توهین کنه، سر آدمو که نمیبره که، یه مش میزنه پای چش آدم. اما آدم به مقدساتش توهین کنه میاد سر آدمو میبره. مقدسات خیلی مهمه. بچه‌ش به مقدساتش توهین کرده، بچه‌شو کشته در همین زمان ما. خب داره به مقدس‌ترین چیزاشو میگه این خدایان شما، من هیچ از این خدایان شما، از خدایان شما بیزارم، من از این خدایان شما بیزارم. بعد میگه دلیلش هم میگه، میگه که میدونی چرا من اینطوری حرف میزنم با رشادت؟ برای اینکه وما من دابتن الا هو آخذون به ناصیته، ناصیه همه شما و همه عالم در دست خداست. اگه من دارم این حرف رو میزنم چون من دارم مشاهده میکنم که شما هیچ کاره این، من پشت به کسی گرم دارم که او همه است و همه در مقابل اون هیچن. حالا اینجا میگه یا آسم قلوب نمی، کی قلب هودو اینجوری محکم کرده؟ پس لازم نیست آدم بره کوه، آدم بره در کوه بیاد پایین. یه کوهی هست این نفس آدمه این لاکردار درست نمیشه. یک قدم بر خیشتن نهوان نگر در کوی دوست، دع نفسک و تعال. دع نفسک، این روایت، اونم شعر، اون شعر شرح این روایت، تفسیر این، ترجمه این روایت. دع نفسک، خودتو رها کن و تعال، برو بالا. از علامه طباطبایی سوال کردن همه قرآن چیه، فرمود این یک کلمه است، تعال. تعال یعنی بیاین بالا، بیاین بالا. یکی از این مثالی که من زدم، خوشش اومد بود، من خودم یادم نبود این مثال رو زدم، اخیرا یادم انداخت. آقا شما یکی تو زیر زمینه، از اول عمرش تو زیر زمین بوده، تو زندان متولد شده، حالا میخوای شما براش آسمون رو تعریف کنی، چی میخوای بگی؟ خب بگی یه جایی از آبیه، نمیدونم ابر داره، چی بگی؟ چی بگی در تعریف آسمون؟ میگه بابا جان بیا دستتو بده به من، بیا جلو پنجره، میاد جلو میگه نگاه کن، آه تموم شد. از این زیر زمین یه طبقه بیا بالا، نگاه کن، آه دیگه لازم، اصلا لازم نیست بگی نگاه کن، میاریش بالا، همه اشاره میکنی، تماشا میکنه، آسمون رو میبینه. پیغمبر خدا میگه تعال نتل علیکم، بیاین بالا. تعال یعنی بیاین بالا، تعال بیاین بالا از این درنس دنیا، تعال بیا بالا از این کثافت دنیا، تا نتل علیکم، من برات تلاوت کنم. کسی که تهره خوز الکمه ولو من افواه المجانین، عیسی ابن مریم گفت که فضلن ان الکلام، چه برسه به سخنش، همین که دیدی یاد خدا میفتی. برای همین میگم به عالم نگاه کردن عبادت، ولا تجالسو من توافقه زواهرکم، کسی که با ظاهر شما موافقه من هم نشینی باش نکنی. موافقت حزبی، گریه باندی، تو این تهران دیدین گریه باندی ها رو، مدای خودشون که میخونه گریه میکنن، یه مدای دیگه میخونه گریه نمیکنن. لا تجالسو من توافقه زواهرکم، اونی که با ظاهر شما موافقه ما جلست باش نکنی، تو رو خدا دست از ظاهر برداری. جامعه ما رو ظاهرگرایی بدبخت کرده، پرداختن به ظواهر دین بدبختمون کرده. فضلن عن الکلام ولا تجالسو من و تخالفو بواطنکم، ظاهرش با شما یکیه، باطنش با شما دوتاست، با اون هم نشینی نکنی. آخ چقدر اینجا حرف دارم. فان ذلک المدعی بما لیس له، ادعای چیزی رو میکنی که نداره. ان کنتم صادقین فاستقادتکم فاذا فاستقادتکم، این باید این درست باشه. اگه شما در اون طلب قادتون، در اون طلب راهنما صادق باشید، این به درد شما نمیخوره، این به درد همنشینی شما نمیخوره. فاذا لقیت من فیه سلاس و خسال، اگه کسی رو پیدا کرده که سه خصلت داره، فختنم رؤیته و لقاءه و مجالسته، دیدارشو، همنشینیشو و مجالستشو غنیمت بشمار. ولو کان ساعتن، ولو یه لحظه. فان ذلک یؤثر فی دینک، این در دین تو اثر میذاره. و قلبک، در دین تو، قلب تو، عبادت و عبادت که برکات و برکت این لحظه دیدار در تو اثر میذاره. هنوز نگفته، میگه کسی که اگه این سه خصلت که هنوز نگفته داشت، اگه اینو دیدی، ولو یه لحظه اثر میذاره، در برکتش در تو اثر میذاره، در دینه، در قلبه، در عبادته. کی؟ این کسی که این سه خصلت داره. یک، من کان کلامه لا یجاوز فعله، کلامش از فعلش تجاوز نمیکنه، یعنی هر کاری میگه عمل میکنه خود. کلامی رو نمیگه که فعلشو نداشته باشه. این یکی. و فعله لا یجاوز و صدقه، فعلش هم از دایره صداقت بیرون نمیره، فعلش صادقانه است، نه کلک، ریا، حق بازی. و صدقه لا ینازه و ربه، صدقش هم چهارچوبش عدم منازعه با خداست. یعنی چی؟ یعنی راستگویی تا کجا جایزه؟ راستگویی تا جای جایزه که با دستورات الهی منافات نداشته باشه. راستگویی منظورش نیست که دروغ بگه، راستگویی واجبه، اما هر راستیو نباید گفت. الان مثلا بیا اسرار مملکتو بگی. من یادمه که در یه زمانی، بعدن که حادثه تموم شد و مسئله حل شد، گفتن آقا در یه تاریخی توی کشور به اندازه دو روز گندم داشتی، پولم نبوده، گندمم خرید نکردم، بالاخره دو روز مونده بوده که گندم کشور تمام بشه، بعد خرید کرده بودم. حالا مثلا بیان بگن که میگن خب راست بعد به مردم دو روز بیشتر گندم نداریم، جامعه هرج و مرج میشه، همه هم دیگر میکشن. هر راستی رو نباید گفت، باید هر چیزی رو نباید گفت، گفتن جا میخواد. آدم باید همه اینا رو گفت که حالا یه شاهد به ساله گفت که منبر چی بگم، گفت برای منبر چی مطالعه کنم، گفت کتاب سلیقه. برای همه اینا باید کتاب عقل آدم مطالعه کنه. عقل و حکمته که به انسان میگه کجا حرف بزنه کجا حرف نزنه. اگر انسان نمیدانست که کجا حرف بزنه کجا حرف نزنه، بهترین یار انسان سکوته. لا یونازا فجالس خو بالحرمت، با این مجالست کن و محترم بدون این مجالستو، و انتظر رحمت و البرکت، منتظر باش که رحمت و برکت بر تو نازل. و هزر لزوم الحجت علیک و را وقته، مواظب باش حجت بر علیهت نشه. کسی که پیغمبر خدا رو میبینه و اثر نمیپذیره، فردا حجت بر علیهشه. کسی که امام حسین رو میبینه و درس نمیگیره، حجت بر علیهشه. اگه یک کسی یه آدمی اینجوری رو دیدین، فردا حجت بر علیهشه، میگن به تو که نشون دادیم که فلانی رو که دیدی. و را وقته، زمانی رو که با ما هستی مراعات کن. کیلا تلومهو فتخسره، تا بعدن ملامت نکنی و خاسر بشی. ونظر الیه به عین فضل الله علیه، حسودی هم بهش نکن، خدا بهش این فضل رو داده. به عین فضل الله نگاه کن، بگو خدا یا تو اینو اینجوری کردی، منم میخوام اینطوری باشم. و تخصیص الهو و کرامت ایاهو، بدان که خدا اینو اینجوری کرده و بهش کرامت داده. تا سر الباب و صابر و سبعون فلسی. اللهم صل علی محمد.